بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، تاریخ 8/12/97.
اشتراط عدالت در مرجع تقلید ذکر شده، یه وجهش تمسک به این روایت فضل ابن عبدالملک که در این روایت اینجور وارد شد که گفت شخصی سوال کرد از امام باقر علیه السلام مسئله ای را و حضرت جواب دادند. بعد اون سائر گفت فقها ها اینطور که شما میگی نمیگن. حضرت فرمودن که فقیه کسی است که ظاهر در دنیا باشه، راغب در آخرت باشه و متمسک به سنت نبی باشه. یعنی اینا که تو میگی فقیه هن خلاف حرف من از اینا که فقیه نیستن، این قولشون اعتباری نداره. کسی که اهل زهد و رغبت در آخرت نباشه و متمسک به سنت و نبی نباشه، این اصلا قولش اعتباری نداره.
این افراد مشخصی بودن
اون زمان که؟ بله خب مشخص بودن. حالا پیش امام هم میشناخته یا نمیشناخته حالا فرق نمی کنه، تأثیر در استدلال نداره. ولی اینکه حضرت ضابط میده میگه فقیه اینه، یعنی غیر از این کسی قولش اعتبار نداره. حالا میگیم اینا رو اجازه بفرمایید، عجله نه. بعد عرض کنم که خب فقط یه نکته باقی میموند که خب این که فوق عدالت شد که ظاهر زهد در دنیا، یعنی رغبتی میلی تعلقی به دنیا نداشته باشه، رغبتش در آخرت باشه، تمسک به سنت النبی هم داشته باشه، خب این که چیزی فوق عدالت میشه، مرتبه عدالت میشه. پاسخش اینه که خب چون کسی مرتبه کامل زهد و تمسک به سنت نبی که ملازم با ترک مکروهات و اتیان به همه مستحباته، این چون که خیلی میدونیم نادره که شخص فقیه اینجوری باشه و لازمش اینه که خیلی از فقهای عدول شیعه هم در اون زمان فتواشون معتبر نبوده باشه، چون میدونیم از خارج که معتبر نیست، لذا حملش میکنیم بر اون مرتبه‌ای که ملازم با تقواست. اگر هم کسی این حرف رو نگذاره و اصرار کرد که نه روایت میگه عدالت هم کافی نیست، بالاخره باید بالاتر از این هم باشه، میگیم بالاخره فی الجمله مدعا اثبات میشه که کسی که فاسقه فتواش حجت نیست، این مقدارش دیگه مسلمه دیگه. خب این نسبت به استدلال، به روایت و دلالت روایت. در مورد سندش، روایت اونطور که در محاسن برقی موجودی که الان در این در مفزار هست ما دیدیم، دارش مفضل ابن عبدالملک وارد شده و مفضل ابن عبدالملک این عرض کنم که در کتب رجالی معلون نیست، کسی به نام مفضل ابن عبدالملک معلون نیست. روشن نشد آخر عرض کنم که مفضل ابن عبدالملک اصلا در کتب رجالی معلون نیست. خب تبریه سند مشکل پیدا میکنه، اشکال پیدا میکنه، ولیکن به نظر میرسد که این سهل باشه و اونی که درسته فضل ابن عبدالملکه، چون اونی که در اسانید روایات عوان ابن عثمان روایت ازش داره فضل ابن عبدالملکه، مفضل ابن عبدالملک نه تو اسانید واقع شده نه تو کتب رجال آمده. فضل و مفضل هم میدونید که لام را یک کمی جوهر اگه پخش بشه میشه مفضل، یعنی اشتباه زیاد، لذا مطمئن میشه انسان که این همون فضل اشتباه شده، مفضل ضرب شده. و معیدش هم نقل بهاره، در بهار همین روایت رو نقل کرده، اونجا به جای مفضل فضل آورده، فضل ابن عبدالملک آورده، لذا این روایت معتبر میشه سندن. غریبه به این روایت از حیث مضمون.
بهار آدرسش کجاست؟
بهار جلد 2 صفحه 51. غریبه به این روایت یه روایت دیگری است که در کافیه، بلکه به نظر مثلا اصلا یه روایته، در نقل دیگری یک کمی تفاوت داره. اونجا روایت در سند معتبری از عوان ابن تقلب، البته در سندش بذارید بحث میکنیم، در سندش کلینی نقل میکند از عوان ابن تقلب عن ابی جعفر علیه السلام از خود امام باقر که انهو سئل عن مسئلتن، از امام باقر سوال شد، فعجاب فی قال فقال رجل، اون رجل سائل عبان میگه، اونجا امام صادق میفرمود، اینجا عبان نقل میکنه قصه رو. فقال الرجل ان الفقها لا يقولون هذا، فقها این حرف شما رو نمیزنن. قال يا ويحك و هل رأيت فقيه قد تو، مثلا تو فقیه دیدی تا حالا تو عمره که میگه فقها اینجور نمیگن؟ ان الفقيه حق الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلافش اینه که اینجا هر رأیت فقیهنو داره، تو نقل محاسن نبوده و ان الحق الفقیه هم اینجا اضافه کرده، باز در نقل محاسن کلمه حق الفقیه نبود، ولی تفاوتی نداره، بالاخره اصل مطلب و تقریب استدلالش به یه شکلیه. فقط طبق این نقل ممکنه کسی بگه که تقویت میشه این احتمال که مقصود از حضرت فقط تقوا نیست، یه چیزی بالاتر از عدالت و تقواست، به جهت اینکه فرمود هل رأیت فقیه انقدر، تو اصلا تو تالا فقیه دیدی، یعنی که ان آدم اینطوری انقدر نادره که امثال تو اصلا تالا تو عمرتو ندیدید اینجور. این معید این میشه که مقصود یه مرتبه بالایی از تقوا و زهد بوده باشد که افراد معدودی در جامعه متصفه به این میشن، که تو اینجا موارد صحیحه که آدم میگه تو اصلا کمچه کسی رو ندیدی.
خب مخاطب تحقیق میخواستم بکنه، مخاطب ها مثلا تحقیق کنه، مثلا میگه این حرف رو به تو مربوطه میشه، ولی اگه من باشه اینقدر کم باشه مثلا اون فقیه که مراده در دسترس نباشه، خیلی مشکل میشه مثلا تو اون زمان.
خب حالا تا آخر بریم ببینیم نتیجه چی میشه، ببینیم مشکل میشه یا مشکل نمیشه، ما به نظر ما مشکلی ایجاد نمیشه. این نسبت به این روایت سند کافی، روایت مربوط به دلالتش، این دلالتش مثل اون روایت میشه، فقط این میشه که این هنوز روشن نشده چرا هشه. خب عرض کنم که فقط بحثی که راجع به این نقل کافی میمونه در سند روایته، خوب دقت بکنید، در کافی موجود روایت این شکل نقل شده، اسماعیل در سند اینجوریه، اسماعیل ابن مهران این نقل میکنه تا اسماعیل ابن مهران عن ابی سعید القمات و صالح ابن سعید، ابا سعید القمات و صالح ابن سعید، ان عوانه بله قبلش هست بله، من از کلم سندش حتی اسم اونجا معتبره، مشکل نداری تو قبلش خواهد بخونی داره سند
ادتو من اصابه ان احمد ابن محمد ابن خالد ان اسماعیل ابن
مهران، بله خب ان احمد ابن محمد ابن خالد یعنی بره. خب عرض کنم که این سند خب اشکالی که ممکنه کسی بکنه بگه خب این صالح ابن سعید که در روایت توثیقی نداره، در رجال توثیقش نکردن، خب این کسی همچی اشکال بکنه ضرر، این اشکالش اشکال نادرستی است به جهت اینکه صالح ابن سعید با واو عطف شده به ابی سعید قمات و ابی سعید قمات گفتن مرحوم آقای خویی فرموده است که کنیه خالد ابن سعید اخوی صالح ابن سعید، صالح ابن سعید که بعد اسمش آمده اخوی داشته به نام خالد ابن سعید و خالد ابن سعید کنیهش ابا سعید قمات بوده، ولی این صالح هم کنیهش ابو سعید قمات هست، اونم همین کنیه رو داره، ولیکن معروف به این کنیه همون ابا چیزه خالد ابن سعیده و خویشه. همین روایت هم آقای خویی شاهد گرفته که اینجا میگه ان ابی سعید القمات و صالح، یعنی به اسم اون برادر که رسیده اسمو ذکر نکرده، فقط کنیهش رو اکتفا کرده، معلوم میشه اونی که معروف به کنیه بوده چیه؟ خالده. صالح معروف به این کنیه نبوده. لذا اگر ما گفتیم ابی سعید القمات کنیه خالد ابن سعید میشه، این مثل اینکه تا آخر جلسه نمیخواد میزون بشه برقش. عرض کنم که خب شما چرا مستقیم اینو بحثش نمی کنید؟
نه صندلی
بقلش
میشه دستگاش
با بقیه فرق داره،
یکی دیگه پایین
سیم دو سه تا هست
دیگه. نه خب استاد بعد شما تشریف بخواد کنم اون بر بشید این بر بندازم
همه رو خراب.
خب برشون دیگه
نه آیه نفتیانده میشه داره خودی صندلیشون
یه بار خیلی یه بار
یه بار میشه. خب بله
میشه.
سلام.
اجازه
داد. کی؟ یا که
الان درست
میگه
این
درستش میکنه.
چی؟
سنواته.
این دیگه خراب میشه.
ریسکه.
دست خراب میشه.
نه ریسک خراب نمیشه، نه اینکه دوباره خیلی طول میشه.
نمیخواد بشه. خب عرض کنم که این با این بیان این روایت تصحیح میشه، ولیکن مشکلی که وجود دارد اینه که در بعضی نسخ کافی اینطوره ان ابی سعید القمات ان صالح ابن سعید به جای واب ان آمده، خب این کار خراب میشه دیگه، چون صالح ابن سنی صالح ابن خالد توثیق نداره دیگه، سنه
سعید
خالد ابن سعید توثیق نداره، صالح ابن سعید توثیق نداره، لذا سند مختل میشه. از این اشکال اینجور میشه جواب داد فرمایشی که آقای شبیری زنجانی حفظه الله فرمودن، ایشون فرموده است که یعنی حالا اینو در اون تحقیقی که در کتاب کافی دارالحدیث شده اینو فرمودن، اما ظاهرا مطلب مال ایشون آقازاده ایشون هست واسه جواب، که این نقل کافی که ان داره ان صالح ابن خالد صالح ابن سعید و اون نقل کافی که واو داره، هر دو اینو نقلا اشتباهه و صحیح اینه که اینجور بگیم ابی خالد القمات صالح ابن سعید، یعنی ابا خالد القمات همون کنیه و لقب است برای صالح ابن سعید. نه مشکل نشد، وقت میگیم توثیقی که برای خالد ابن سعیده مال صالح ابن سعیده، اون توثیق نجاشی. حالا توضیح میدیم اجازه بفرمایید من فعلا قدم اول که این نسخه اشتباهه و صالح ابن سعید همان ابو خالد قمات و اینا دو نفر نیستن، اصلا یه نفر بیشتر نیست، این بدل برای اوه. و در توضیح این آقای شبیری تو کتاب نکاح اینجور فرموده ما یک مشترکات زیادی داریم بین این دو نفر، یعنی بین خالد ابن سعید و صالح ابن سعید مشترکات زیادی وجود داره، که این مشترکات باعث شده که این دو نفر یه نفرن. اشتباهی سهوی صورت گرفته. اینجا دوتا اسم، اسم برای یک مسمی است. اون مشترکات چیه؟ اینه که اسم هر، اسم پدر هر دو سعیده و سعید از اون اسامی رایج نیست، مثل حسن و حسین نیست که خیلی رایج باشه، نسبتاً رواجش مثل اسامی علی و حسن و حسین. شما در معجم رجال شما الان علی رو نگاه کنید، عبدالله رو نگاه کنید، حسن رو نگاه کنید، ببینید وقتی یه جلد دو جلد اختصاص پیدا میکنه بین از بس این اسم تکراری. ولی سعید اینطوری نیست، سعید اسامی محدودی به این نام نامیده میشه. یه نکته.
خب من نمیگید
دو داشت خب حالا اجازه بدید که عرض کنم که این یه جهت که دو نفر مثلا سعید بوده باشن که دو اینا دو تا پدر جدا داشته باشن، این احتمالش که میره کنار، یعنی یا اینا میگیم یکی هن یا لااقل که پدراشون یکی هن، یه مقدار خب دایره محدود میشه. چه فرقی کردن؟
الان درست میشه، انشالله درست میشه.
یه راست سیمش دراز شد،
این دیگه از بیرون هم میتونیم برمیگرم.
خب از
این خیلی اینجا پشت اینجا هم هست، شاید اونا هم مشکل نداشته.
خب بلش کن
بلش درست شد.
خب عرض کنم که
نه خود روشن شد دیگه، روشن میمونه.
یه نکته دیگر این است که خوب دقت کنید، اجازه بدید حواستون پرت. نکته دیگر این است که از کنیه ابو سعید باز از کنایی است که رایج نیست، مثل کنیه ابوالحسن ابا جعفر خیلی رایجه، ولی کنیه ابو سعید کنیه رایجی نیست. پس این که دو نفر بوده باشن، اسم پدر هر دو سعید باشه، اسم کنیه هر دو ابو سعید بوده باشه، لقب هر دو هم قمات بوده باشه، چون اونم قمات، اینم قمات. قمات هم حالا آقای شبیری فرموده است که یعنی کسی که قنداق بچه درست میکنه، ولی ظاهرا قمات معناش در لغت این نیست. قمات قمت تنابی رو میگن که از لیف خرما و اینها درست میشه، باش یک خانه های از نی وقتی میخواستن درست کنن خانه از نی، یا این اشعاری که الان دیدید مثلا با چوب های ناخانه درست کنن، این چوب ها رو به هم که میبندن، کپرها رو با همون تناب ها میبندن، اون تنابی که درست میشنن بهش میگفتن قمت. برجر هر دو لقب قمات داشته باشن، هر دو کنیشون ابا سعید بوده باشه، هر دو اسم پدرشون سعید بوده باشن، هر دو کوفی باشن که هر دوشون کوفی هن. هر دو مؤلف کتاب باشن، صاحب کتاب باشن، هر دو در یک طبقه بوده باشن، به جهت این که طبقه شون به جهت اینه که از یکی ایشون فرموده است عیسی بن هاشم نقل کرده است که متوفای یا 219 قمری بوده یا 220، از دیگری هم محمد ابن سنان نقل میکنه که متولد 220. یعنی هر دوشون معلوم بشه که و هر دو هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، معلوم بشه در یه طبقه واحد بوده، در عصر واحد بوده باشه. البته به نظر میرسه که اون یه شاید یه سهمی شده باشه، اونی که راویه یکیشون عیسی ابن هاشم نیست، عبیس ابن هشامه، اونی که در کتاب نجاشی الان هست راوی رو میگه عبیس ابن هشام، روا هم عبیس ابن هشام. از طرفی اینا خب مشترکات اینها، از طرفی میبینیم که خالد ابن سعید قماش تو هیچ سندی واقع نشده، هیچ روایات، هیچ جا همچه اسمی ما نداریم خالد ابن سعید قماش، فقط تو عبارت نجاشی در مقام ترجمه او گفته این شخصی به نام خالد ابن سعید ثقه داریم، خالد ابن سعید قماد، ابو سعید قماد داریم که ثقه است، بعدم کتابش و سندش رو به کتاب ذکر میکنه. و الا ما هیچ در هیچ روایتی در جوامع حدیثی روایتی به نام خالد ابن سعید قماد نداریم.
همه اینها قرائنی میشه که
یعنی از کتابی که الان میگیم به صدای سند داره نجاشی اصلا هیچ روایتی
وارد نشده.
اینا کتابش هم نجاشی نمیاره؟
اینو فقط میگه لو کتاب یا اخبرنا به کتاب. عرض کنم که اینا همه قرینه میشود که این نقلی که این در یک کتابی در یک نسخهی این کلمه صالح تصحیف شده به خالد، چون صالح و خالد هم در نوشتن شبیه همان، هم وزنش مشترکه، الف و لامش مشترکه، هم خا و صاد خیلی قریبه به هم نوشته میشه در نوشتن کتاب.
آره.
لذا این احتمال سهر که صالح توی نقلی توی نسخهی تصحیف شده به خالد و این رسیده دست نجاشی، چون دو تا عنوان رسیده در نسل نجاشی، یه عنوان خالد رسیده، یه عنوان صالح هم جدا رسیده بوده توی کتاب دیگه، توی نقل دیگری یا یه رجالی دیگه مطرح کرده بوده، نجاشی خیال کرده اینا دو نفرن، لذا دو جا معنون کرده در کتابش.
این ترینه هایی گفته بود اگه واقعا داداش باشن 80 درصدش طور اینه که دیگه یه طبقه بودن با دو تا داداش حالا نزدیک سنشون با یه
نداره، ولی
اگر پدرشون یکی باشه،
کنیه‌هاشون یکی باشه، لقب‌هاشون هم دو تاشون یکی باشه، قمات بوده باشد،
مشکلش
بعد عرض کنم که
نمیشه استاد دو نفر داداش
یه امکان عقلی هست بس
نه اصلا داشتی هم وجود خارجی
هم داره، اما اینا بحث اینه که اینا زنون رضایی
مثلا گفته اسم باباشون جفتش یکی باشه، خب اصلا داداش باشن که اون باید اسم باباشون یکی باشه،
عیب نداره،
چه قرینه
ای آخه؟ نه میگم بیبی یکی تنها اینا رو بخواد قرینه قرار بگیرید فایده نداره، ولی مجموعه
این طبقه بودنشون هم همینطور، خب داداش هم همسن بودن،
میگم یا تک تک اینها رو بخواد دست بذاره روی هیچ کدوم اثبات نمی کنه مطلب، ولی مجموعه این قرائن وقتی یعنی هر کدوم اینا احتمال تعدد رو ضعیف میکنه، وقتی احتمال تعدد ضعیف شد اون وقت به ذمه این که میبینیم هیچ روایتی هم تو کتب ما نداریم از شخصی به نام خالد، لذا برای فقیه اطمینان پیدا میشه که اینجا تصحیفی صورت
گرفته. مثلا یه هر جفتشون کتاب دارن. خب این آخه چه قرینه‌ایه؟ وارد نوخیل
خب نداریم، خیلی جاها در روایات داریم که مثلا یه نفر اصلا یه صاحب کتاب نیست.
نه میدونم این که قرینه قرار داده اینا هر جفتشون صاحب کتابم پس دو نفره، یا این چه قرینه‌ایه؟
طبیعت
پس یه نفره.
یعنی اگه در یکیشون کتابی ذکر نشده بود، خود این معید چی بود؟ معید این که افتراق بود. که چرا برای یکشون گفتن لهو کتابون، برای یکی دیگه نگفتن لهو کتاب، ولی وقتی برای هر دو میگن لهو کتاب و احتمال اینکه تصحیف صورت گرفته باشه یکی بوده که صاحب کتاب بوده و عرض کنم که یک اشتباهی در اسمش شده، این احتمال تقویت میشه، این زنون رجالیه، یعنی اینا همجور احتمالا شیئاً فشیئاً تقویت میشه تا به حد اطمینان برسه.
اونی که توصیف شده
صالح یا خالده؟ حالا خالده. ایشون میفرماد پس بنابراین این دو نفر یکی بودن، دو تا اسم بوده برای یه نفر، پس اون توصیقی که در مورد خالد هست در حقیقت توصیق برای صالحه، این سهمی بوده که نجاشی فکر کرده که این برای یه کسی دیگه یه ازا اثبات میشه به ساقته.
واقعا ایشون چیکار میکنه که به طور
این همین وقت قرینه میشود که اون نسخ اشتباهه، یعنی خود این مطلب
صالح و خالد یکی میشه، واو هم میپره یهو،
بله دیگه وقتی گفتیم یه نفرن دیگه معنا نداره که واو یا ان داشته باشه،
وقتی دو تا عنوان میشه
این ور قرائن این ور بیشتره، لذا اینا باعث میشه که بگیم اونجا یه اون واو اضافه است، ان و واو اضافه است، این صالح، این ممکنه این سهوا اتفاق زیاد میفته، اینا که در مقام نقل نسخ و تصحیح نسخ بودن یه وقت رسیدن دیدن که مثلا نوشته ابو سعید القمار، بعد نوشته پشت سرش نوشته صالح ابن چیز صالح ابن خالد، خب این مثلا به ذهنش آمده که اینجا باید یه چیزی افتاده باشه، نمیشه همجور دوتا اس پشت سر هم آمده باشه، که لذا آمده یه انی یه وابی یه چیز اضافه کرده، این احتمالش هست، ولی این احتمالات ما فی نفسه اعتنا نمی‌کنیم، یه خلاف ظاهره، ولی با توجه به اون قرائن میشه اینجوری حساب کرد.
استاد این برای خب یه سری اصل میشه جاری کرد.
توصیه برای خالده.
همون عرض میکنم توصیه و آن برای ذکر.
نه 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 توصیه خاصه کرد.
از معصوم
میگه. بله. نه خود نجاشی میگه سقطون. خودش عنوان میکنه میگه سقط. خب.
قانی اول نده این خلافه مثلا بقیه
سیاقه دوباره
دیگه
چون فهم نکنه
یه بعد
میارن، یه بعد اسم میارن، اون یه رو اول میارن، لقب رو بعدش میارن. اسمش
هست یه اینجا کنی یه بعد اسم میارن
چی؟
اینجا بعدش اسم ماده
اسمش بده، لقب نیست که
غمات هم
بده، چون اصلا گفتن عواصال غمات.
خب درسته دیگه، کنیه رو اول آورده
صالح،
چون کنیه رو آورده، اگه فقط لقب رو می آورد بعد می آورد، اما چون کنیه رو آورده گفته ابو سعید قمار، میخواد بگه ابو سعید قمار همون صالح ابن سعیده، بذار اسمشو بعدش بگه. چجور بگه اگه شما بخواد الان بدل بیاره چیکار میکنید؟ میگید ابو سعید، میگید ابو سعید صالح ابن سعید القمار. خب ابو سعید القمار رو میخواد بگید همون صالح، یعنی قمارش هم میخواد بگید همونه. میخواد بگید این ابا سعید القمار همون صالح ابن سعیده. اگر اینا بخواد بگید چطور میگید؟ یعنی کسی که این کنیه و این لقبو داشته میخواد بگید همون صالح ابن سعیده، چجور میاریدش میگید؟ یا باید بگید به هو، یا باید با بدل بیارید دیگه، بدل بیارید همینجوری
میشه. آقا میگن قمار میشد لقب سعید، لقب پدرش میشد.
نه
اینجوری میشه که شد ابی سعید صالح ابن سعید قمار.
نه اونم میخواد به سال، اگه اینجور بازه میخواد به ساله مشکل نداشت اونم، ولی میخواد به ظاهرش اینه که وقتی لقبی را بعد از اسم شخص و پدرش میارن، اینه که اسم لقب برای خود اسمه، برای مضافه، نه برای مضافه میبره. مثلا میگن فرض کنید که ابا صالح مثلا عبد چی مثلا چی بود اون
ابن علی
اولا سلام میرم مثلا مثلا علی ابن ابی طالب مثلا امیرالمومنین که میگن حالا اونجا قرینه داریم، ولی جای دیگه هم اینجوریه ظاهره. این که مثلا میگن که مثلا عبدالله ابن سنان الکوفی، ظاهرش اینه که الکوفی واسه برای خود عبدالله، نه برای پدر. خب این بیانیه که حالا نسبت ایشون نسبت به اتحاد و نسبت به سند فرموده. پس این دو تا روایت از حیث سند و از حیث دلالت اینجور میشه استدلال کرد براش تمام و استدلال کرد براش برای مدت. یه اشکال ممکنه کسی بکنه، خب دقت بکنید این اشکال هم جواب بدیم که تثبیت بکنیم استدلال رو. اشکال این است که کسی ممکنه بگه این که امام فرموده از فقیه کسی است که فقط این اوصاف رو داشته باشه، ای در صدده این نبوده از که کسی که اینجور نیست قولش حجت نیست، ناظر به این جهت نبوده امام، مقصود امام این نبوده. چرا؟ به جهت این که این فقهایی که رأیشون برخلاف امام بوده قطعا قولشون حجت نبوده، حتی اگر در اعلی مراتب عدالت و وساقت و کمال هم بوده باشند، وقتی قولشون مخالف قول معصوم شد قولشون چه اعتباری نداره. پس این که امام به رابی میفرماید که بعد از اینکه گفت فقها لا یقولون ذلک، امام میفرماید فقیه اینطوره، نمیخواد بگه قول اونا حجت نیست، در این صدد نیست امام که تو بحث ما به درد بخوره. این امام میخواد یه نکته ای را بیان بکنه، این قول اونا که خب معلوم بوده حجت نیست، امام به نکته تربیتی میخواد نقل بکنن که کسی که اهل زهد و تقوا و تمسک به سنت پیغمبر نباشه فقیه نیست، بی خود اسم اینا رو فقیه نذارید، اسم آدم های اینجوری رو، اینا که فقیه نیستن که. نه اگر انسان از فقهش بخواد واقعا بهره نصیبش بشه یا بهره کامل نصیبش بشه، بنابراین که معنا کنیم عدالت یا معنا کنیم اعلای از عدالت، اون کسی که بخواد بهره از علمش و فقهش ببره یا بهره کامل ببره، کسی سه این اوصاف رو داشته باشه، اگر اینجور نباشه او بهره کافی رو نمیبره. حضرت در سند این است، نه اینکه بگم قول کسی که اینطور نباشه حجت نیست، مثلا ناظر بحث حجت نیست، اون قطعا قول اونا حجت نیست. ممکنه کسی اشکال بکنه و بگه مؤید این مطلب همون نقل کلینیه، چون در نقل کلینی ظاهرش اینه که هل رأیت فقیها قط، یعنی اصلا آدمی با این اوصاف پیدا نمیشه در خارج، و اگر امام علیه السلام بخوان در سند بیان نفی حجیت باشن، معناش اینه که اصلا فقیهی که قولش حجته انقدر نادره که کل معدومه در خارج. اینه که امام نمیخواد بفرمان که دلاشکال فقهای شیعهی که اون زمان بودن قول اینا حجت بوده، ولو عرض کنم که اون اوصافی هم که حضرت فرموده به اون شکل نداشته باشن. پس معلوم میشه امام در سعد القاء حجیت نیستن، میخوام بگن اون بهره کامل رو نمیبره. خب درسته، بهره کامل کسی که این اوصاف رو نداشته باشه، حتی فقهای عدول شیعه هم نمیبرن اگر این اوصاف رو نداشته باشن، اون زهد کامل رو نداشته باشن. این اشکال کسی ممکنه اینجور اشکال بکنه. این بودن، ولی اون مرتبه عالی زهد که هیچ تعلقی و میلی به دنیا نداشته باشن و تمام مستحبات رو رعایت کنن، تمام مکروهات، این میشه تادی طلب معصوم. کم بودن در فقهای شیعه اون زمان، کم بودن، اینجوری نبودن. به چون حضرت میگه هر رأی تفق فقیه، میگه اصلا تو فقیه دیدی؟ یعنی اصلا فقیه پیدا نمیشه. بابا خود عبان، خود عبان داره اونجا قصه رو نقل میکنه. عبان خودش از فقهای شیعه بوده، این ندیده، خودش عوام داره قصه رو نقل میکنه با واقعه رو. بالاخره دیده دیگه، چه معنی داره امام فهمان حل رعیت فقیه هم قد تو. این اشکال است که کسی ممکنه بکنه. جوابی که میشه داد از این اشکال این است که خب این خلافی ظاهره. وقتی امام علیه السلام یه شخصی قولی بر خلاف نظر خودش نقل میکنه، حضرت فرمود این که فقیه نیست که از شما دی قولش رو نقل میکنی، ظاهرش نه که میخواد بگه این قولش اعتبار نداره، چون این اوصاف رو ندارد قولش اعتبار نداره، ظاهرش اینه دیگه. و ما میتونیم به این ظاهر عکس بکنیم، بچی نداره از این ظاهر رفعیت بکنیم، روایت تعویل و توجیه بکنیم، بگیم امام در سرد اینه که از فقه شخص انسان بهره کافی رو نمیبره اگر اهل زهد اینا نباشه. اینا توجیهای خلاف ظاهره دیگه. ما اگه بتونیم به ظاهر روایت تحفظ کنیم، بچی نداره از ظهور رفعیت کنیم. و ما میتونیم به ظاهر روایت تحفظ کنیم. به چه بیانی؟ به این بیان که این راوی ظاهرا سنی بوده، این رجل عوان، نه رجلی که قصه رو نقل میکنه و عوان داره از اون رجل صحبت های اون رجل رو نقل میکنه، یا امام صادق تو اون نقل محاسن داره نقل میکنه، اون رجل ظاهرش سنی بوده. چون یه شیعه معمولا اینطوری که وقتی امام یه چیزی میده نمیاد بگه که فقها بر خلاف این نقل میکنن، فقهای رأی فقهای شیعه رو نقل بکنه. اگر هم نقل بکنه فقهای عامه رو قولشون، قید میاره معمولا، میگه فقهای من الناس عامه یه چیزی دیگه ای گفتن دا، که مثلا ببینه امام موضعش چیه نسبت به حرف اونا. خب این، ولی ظاهر راوی که میگه ان الفقها، هیچ قید هم نمیذاره، میگه فقها نافقها العام لا یقمن ذالک، ظاهرش که فقها را قبول داشته این راوی. ها میخواد بگه که این حرف شما اعتراضی به کلام حضرت، این حرف شما به حرف فقها نمیسازه، چون اهل سنت امام صادق ائمه ما رو امام معصوم که نمیدانستندشون دیگه. و یه جایی اگه قولشون تعارض با قول فقهای خودشون میکرد، او قهرن اشکال میکردن به امام که این چه فتوایی داری میدی با رأی فقها در بیاری. امام علیه السلام در مقام رد چنین اعتراضی نمیتونه بگه خب ما که معصومیم که فقها چه اعتباری داره قولشون در مقابل قول معصوم، چون امام به عنوان معصوم قبول نداره. آمده یه حرفی زده که طبق مبانی خود سائل، طبق مبانی او، باز هم بگه که این حرف اعتبار نداره. خود امام بفرماد که بابا فقیه و مجتهد وقتی قولش اعتبار داره که اون علاوه بر این که فقاهت داره، اهل تقوا و زهد و این مسائل هم بوده باشه، و این فقهایی که شما میگید اینجوری نیستن، این تعریض به فقهاست. فقهای اون زمان هم اینا خیلیشون درباری بودن، تو دربار سلاطین بودن اینها، و اینا کجا اهل زهد در دنیا بودن، کجا متمسک به سنت نبی بودن. حضرت با این بیان میخوان خلاصه بگن که قول اونا اعتباری نداره، چون علاوه بر فقاهت اینم شرط در مجتهدی که قولش حجت بوده باشه، این قولشون حجت نیست، طبق مبانی خودشون جواب داده، اعتراض کرده.
پس با این بیان یعنی
میخواد حد مرتبه عالی رو بگن دیگه امام. حالا عرض میکنیم جهت، اما این که بگیم مرتبه عالی بوده باشه، خب این با اون قرینه خارجی که گفتیم قرینه خارجی داریم که اون مرتبه عالی حتما معتبر نیست در فتوا. این قرینه خارجی رو ما داریم که فقهای شیعه هم شاید اوحدیشون بودن که اونجور مرتبه عالی رو داشتن. از این معلوم میشه امام نمیخواد اون مرتبه عالی هم بگیم. اما این تعبیری که به کار برده از حل رأیت فقیه قطو، این مقصود حضرت این است که میخواد بگه بابا تو اصلا فقیه شناس نیستی که این حرفو میزنی میگه فقه های دور هستن. اون فقه هایی که تو میشناسیشون که اونا که فقیه نیستن، اونا که زاهد در دنیا نیستن، که فقه های عامه بوده، اون فقه هایی هم که این اوصاف رو داشتن، عادل بودن، عدالت داشتن، فقهای شیعه، اینا هم که این نمیشناخته راوی که تو سنی بوده، سنی ها معمولا فقهای شیعه رو نمیشناختن، ولی دیده بوده، عوام دیده بوده اونجا، ولی مقصود از این دیدن طریقیت داره، دیدن که موضوعیت نداره، دیدن طریقیت برای رؤیت داره. اگر انسان یه کسی رو تو یه فقیه رو تو کوچه ببینه اما عرض کنم او را اصلا نشناخته، این را صحیحه بگیم که تو اصلا تو فقیه دیدی تا حالا؟ یعنی فقیهی که بشناسی او را به فقاهت، به شرایط فتوا، به شرایط داشته باشه، همچیچ فقیه را تو نمیشناسی. تو که اصلا فقیه نمیشناسی، چرا در جواب من میگی فقه ها خلاف این را میگن دعی دیگران؟ و اول برو فقیه رو بشناس، بعد بیا. این درسته نسبت به عامی این حرف رو بزنیم که تو فقیه رو ندیدی، یعنی تو فقیه رو نمیشناسی، چون اونایی که میشناسی فقیه نیستن واقعا، اونایی که فقیه هم تو نمیشناسی، باشون سر کار نداری، نمیشناسیشون. بنابراین اگر روایت اینجور معنا کنیم مشکلی پیدا نمیشه و دلالتش هم بر این جهت خوب میشه. این آزاد تمام کلام در تقریر و توجیه استدلال به روایت. لیکن ما بعد یه تأمل کردیم یه اشکالی به ذهنمان آمد، خوب دقت بکنید ببینید اشکال چطوره. ما اشکال این است که نظیر اون شبهه‌ای که قبلا تو بعض روایات مطرح کرده بودن اینجا هم میام که اینی که امام میخواد بفرماید کسی که فقیه نیست، کسی که زاهد نیست، متمسک به سنت نبی نیست، این قولش اعتبار ندارد، یه وقت ممکنه از باب موضوعیت باشه، یعنی یه شرطی باشد تعبدن که شارع آمده در رجوع به اهل خبره در مسائل دین معتبر کرده، با اینکه در فقها ها در عقلا هم شرط معتبر نیست، عقلا کار ندارن که طرف اهل دنیاست اهل دنیا نیست، به طبیب مراجعه میکنن، به مهندس مراجعه میکنن، ولو تعلق به دنیا هم، دنیا طلب هم باشه، فاسق هم باشه، کاری نداره. یه شرط تعبدی شارع آمده اضافه کرده، ممکن از این باب باشه، این احتمال هم وجود دارد که این از باب این باشد که کسی که فقیهی که دنیا طلب شد، زاهد نبود، در عوض دنبال دنیا بود، طالب دنیا بود و خودش به حرفایی که میزنه و ادعا میکنه پایبند نیست، در مقام عمل متمسک به سنت نبی اکرم نیست، یعنی چجور به اعتماد بکنه بهش؟ اعتماد به قولش نیست. از کجا که در مسئله در موقع اجتهاد دقت لازم رو نکرده باشه، همه جور بر اساس یه قیاسی زنی بدون اینکه به حد حجت شرعی برسه فتوایی صادر کرده باشه، یا نه فتواش هم درست صادر کرده، الان برای اینکه به منافعش به خطر نیفته فتواش عوضی نقل میکنه، اینم میسازه دیگه. آدمی که خودش التزامی نداره و دنیا طلب هست، فقیهی که دنیا طلبه و التزام نداره، چون وسوق به فتوای او در خیلی موارد حاصل نمیشه، امام ممکنه از این بافرموده باشه که این فقهایی که تو نقل میکنی اینا قولشون اعتبار نداره، چرا؟ چون اعتمادی بهشون نیست اینا در فتوا. ممکن است در این روایت از این باب دومی بوده باشه، چون این توریست با توجه به این که در ارتکاز فقها این است که ارتکاز عقلا این است که عدالت به ما هو موضوعیت نداره، به ماهیت موضوعیت نداره در حجیت فتوا، حقیقیت داره، از باب اینه که اعتماد به قولش بشه، از این باب معتبره. وقتی روایت زو وجهین شد، عقلا از چنین روایتی رد از سیره نمیفهمن، ارتکازش نمیفهمن، بلکه روایت بر طبق ارتکازشون معنا میکنن، یعنی میگن این که امام فرموده است که فقیه باید زاهد باشه و متمسک باشه، از باب اینه که اگر اینجور نباشه اعتماد بهش نیست. اگر یه فقیه پیدا کردیم که علی رغم این که دنیا طلبه، ولی میبینیم در مقام اجتهاد خیلی دقت میکنه و در مقام نقل فتاواش خیلی دقیقه، این روایت رد نسبت به او فهمیده نمیشه. شما نگید که خب اگر اینجوری بود امام علیه السلام چرا لقمه رو دور سر بچرخونه؟ چرا به جای اینکه بگه که آقا فقیه باید مورد اعتماد باشه، مأمون باشه، فی افتاهی فی اجتهادهی، اینجوری به جای اینکه اینجور بگه اومده گفته کسی است که زاهد باشه در دنیا راغب علل آخرت باشه. خب یه کلمه فهمون الفقیه کسی که مأمون باشه بر افتاهی که میکنه، یه کلمه اینجوری میگفته رو پیچونده حضرت. این نکتهش اینه که میخواسته رد بکنه اون سنی را، چون اگر یه کلمه امام میفرمود که اینا باید مورد اعتماد باشن، میگفت خب این فقها مورد اعتماد ما هستن. حضرت میخواد یه کاری بکنه اعتمادشو از اون فقها سلب بکنه، یعنی منشه اعتمادش رو فقها رو بزنید که بابا به این فقها که شما اعتماد میکنید، اینا با توجه به اینکه دنیا طلب هستن چجور به اینا شما اعتماد میکنید؟ جا نداره به اینا اعتماد بکنید. تو این جهت اینجوری فرموده، ولی یه چیزی کلی میفرمود که فقیه باید مورد اعتمادش. خب میگه ما اعتماد داریم به این فقها. حضرت گفته بابا اینا دنیا طلب هستن، شما چطور به اینا اعتماد میکنید؟ این لعل این روایت اینجور باشه، بنابراین به این روایت هم نمیشه استناد کرد برای عرض کنم اثبات اشتراط عدالت. تا برسیم به بچه بعد، این دوتا روایت، روایت سکونیست که الفقها ها و منا و رسول، یکی برم روایت حفص بن قیاسه که اذا رأیتم العالم محباً لدنیا فاتهموه علی دینه. خب این آرام ملازم بفرم ببینیم از این چه اصطلاح در این روایات یعنی. صلی الله علیه و آله.
رفقا اصول رفتن که
نه
رفتی؟ شما نرفتی؟
رفتم.
مثل اینکه بی نماز صبح تا خونده
اصول نرفتی؟
زشته نماز رو تا خونده
زشته. رفقا به اصول فوز الاصوله به هم
یعنی چه آقای